الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الاجماع عليه والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقة او بعد الفحص عن المخصص والياس عن الظفر به بعد الفراغ من اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الذن النوعي للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا و علیه فلا مجال لغیر واحد من مستدل على عدم جواز العمل به قبل الفحص و الیأس. فلا مجال لغیر واحد من مستدل به چون نیست مگه؟ بله اینجا عمله على عدم جواز الاستدلال به بله على عدم جواز العمل به اینجا قبل الفر نمیکنه از نظر نتیجه یکی. در این فصل موضوع بحثینه ببینیم آیا عمل به عام قبل از این که انسان از مخصص او فحص بکند آیا این عام مخصص داره یا نه قبل از فحص از وجود مخصص جایز به عموم عام عمل بکند؟ از مولا اکرم العلماء شنیده قبل از فحص از اینکه آیا این اکرم العلماء مخصص داره یا نداره آیا جایز به عموم عام عمل بکند بگد مولا همه علما را اراده کرده و اکرام همه علما واجبه یا قبل از فحص از مخصص عمل به عموم عام جایز نیست. در این مسئله ما بین علما اختلاف وجود داره. بعضی ها نفی خلاف کردن از عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، بلکه بعضی ها ادعای اجماع بر عدم جواز عمل به عموم قبل از فحص از مخصص کردن. مرحوم آخوند در تحریر محل نزاع بفرماید اون مطلبی که ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام، اون چی که سزاوار محل کلام و مورد نزاع و اختلاف بشه در جواب عمل به عموم عام قبل از فحص و عدم جواب عمل به عموم عام قبل از فحص، اون چی که ینبغی ان یکون محل الکلام اینه ما نزاع را محل نزاع و محل اختلاف را اینجور مطرح بکنیم، بگیم آیا اصالت العموم مطلقا متبع و معتبره؟ مطلقا یعنی قبل از فحص و بعد از فحص، اصالت العموم مطلقا معتبر و متبع و حجته، یا اصالت العموم بعد از فحص و یأس از وجدان مخصص معتبره؟ انسان که از مخصص فحص کرد و مأیوس شد از پیدا کردن مخصص، اون موقع اصالت العموم معتبره. اعتبار اصالت العموم بعد از فحص و یأسه. ما محل نزاع را اینجور مطرح بکنیم، منتها بعد از فراغ از این که اصالت العموم تدرم دید اعتبارش بالخصوص دلیل خاص بر اعتبار اصالت العموم داریم، به طوری که در رسائل و در جلد ثانی کفایم هستید در حجیت ظواهر الفاظ اثبات شده است که اصالت العموم به دلیل خاص معتبره. مراد از دلیل خاص همین بنای عقلاست. اینا که در رسائل عرض کردم خونده اید، هر ظنی که حجیت او مستند به مقدمات انسداد باشد و دلیل اعتبار او مقدمات انسداد باشه و جز مقدمات انسداد دلیل دیگری بر حجیت او نداشته باشیم، اسم اون ظن مطلقه. تجربه مدید هر ظنی که غیر از دلیل انسداد دلیل دیگری بر اعتبار و حجیت او داشته باشیم، اسمو چیه؟ میگن این اعتبارش به ظن خاصه. اصالت العموم هم یکی از ظنون معتبره است. با اصالت العموم انسان ظن پیدا میکنه. مولا همه علما را اراده کرده، اکرام همه علما واجبه و اعتبار این ظنی که حاصل از اصالت العمومه به دلیل خاصه، غیر از مقدمات انسداده. و اون دلیل خاص همین بنای اقلاست که اقلا در الفاظ عموم بنا در عموم می‌دارند. پس ما فارغ ندیم که اصالت العموم معتبر است به دلیل خاص، اعتبارش هم از باب ظن نوعی است نه از باب ظن شخصی. لذا ظن بخلاف هم قادر در حجیت اصالت العموم نیست. ظن بخلاف یعنی کسی اگه ظن پیدا بکنه مولا از اکرم العلماء خاص اراده کرده، بخلاف عموم ظن شخصی هم داشته باشه، باید وظیفه چیه؟ عمل بکند به چی؟ به عموم عام. پس اصالت العموم از باب ظن نوعی معتبره نه از باب ظن شخصی. باز بعد از فراغ از این که اصالت العموم هم در حق مشافهین حجته و هم در حق غیر مشافهین، مراد از مشافهین اونا که قصد خطاب به اونها شده، قصد در افهامهم باشن یا اشخاصی باشن که مقصود به خطاب نبودند و ولم یکصد افهامه باشه. این تفصیل که ما میگیم اصالت العموم چی در حق مشافهین و چی در حق غیر مشافهین معتبره، این اشاره به رد مرحوم مرزای قومی است که مرزای قومی در حجیت ظواهر از قبیل اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصل عدم تخصیص، اصل عدم قرینه، در این اصول لفظیه که با اینها مراد متکلم را تشخیص میدیم، ایشون قائل به فرق شده بین مشافهین و غیر مشافهین. گفته است که ظواهر الفاظ اصول لفظیه در حق مشافهین حجته و در حق غیر مشافهین نه. ولی ما بعد از فراغ از اینکه اصالت العموم هم در حق مشافهین حجته و هم در حق غیر مشافهین تجرم دید. خب منتها با یه شرط دیگه، به شرط اینکه علم تفصیلی به تخصیص عام نداشته باشیم، ولی با وجود علم تفصیلی به تخصیص مولا بگد اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالمم که مسلمه، با وجود لا تکرم زیدن العالم اصالت العلوم که معتبر نیست. پس علم تفصیلی به تخصیص نداشته باشیم و این عامی که اصالت العموم در اون جاری میکنیم از اطراف معلوم بل اجمال به تخصیص هم نباشه. بله اگر علم اجمالی داشته باشیم، دو تا عامه، سه تا عامه، ده تا عامه، اگر علم اجمالی داشته باشیم یکی از اینها تخصیص خورده، با وجود علم اجمالی به تخصیص یکی از اینها، دیگه در هیچ یک از اینها اصالت عموم جاری نمیشه، مگر اینکه فحص بکنیم و به اندازه علم اجمالی مخصص پیدا بکنیم، اون وقت اصالت عموم معتبر میشه. پس ببینید بعد از فراغت این که اصالت عموم به دلیل خاص معتبره، از باب ظن نوعی معتبره نه از باب ظن شخصی، در باره مشافهین و غیر مشافهین برای هر دو معتبره، مادامی که علم تفصیلی به تخصیص یا از اطراف علم اجمالی به تخصیص نباشه، بهتر است که ما محل نزاع را اینجور تحلیل بکنیم، آیا اصالت العموم مطلقا متبعه یا بعد از تحضیه است، منتها بعد از فراغت این که فی الجمله حجت است و از باب ظن نوعی حجت است و در خصوص مشافهین و غیر مشافهین در خصوص هر دو حجته، مادامی که علم تفصیلی یا علم اجمالی به تخصیص نداشته باشید. بنابر طبق این نوع تحریر اکثر استدلالاتی که برای عدم جواز تمسک به عموم عام و عدم جواز عمل به عموم عام قبل از فحص، این ادله مورد استفاده شده و تمسک به این ادله شده است که قبل از فحص عمل به عموم عام جایز نیست، بنابر تحریر محل نزاع اکثر این ادله از بین میره. مرحوم اخون دیگه اون ادله که اقامه شده برای عدم جواز عمل به عموم عام قبل از فحص، برای عدم جواز تمسک به اصالت العموم قبل از فحص، دیگه اشاره به اون ادله نفرمودن. من یکی دو تا از اون ادله را خدمتتون عرض بکنم. مثلا بعضی ها که میگن قبل از فحص ظن به مراد حاصل نمیشه، ظن به مراد، ظن به عموم وقتی حاصل میشه که انسان فحص از مخصص بکنه و مایوس باشه از پیدا کردن مخصص. این یه دلیلی است که اقامه شده است که عمل به عموم عام قبل از فحص جایز نیست. بنابر تحریر محل نزاعی که ما کردیم این دلیل دیگه از بین میره. در محل نزاع ما چی گفتیم؟ گفتیم اصالت العموم از باب ظن شخصی معتبره، از باب ظن نوعی. از وقتی که از باب ظن نوعی معتبره، شما چه ظن به مراد داشته باشید چه نداشته باشید، اصالت العموم چی میشه؟ معتبر میشه حدثاً. پس این دلیلی که قبل از فحص ظن به مراد حاصل نمیشه و با این دلیل میخوام بگم فحص واجب است و قبل از فحص تمسک به اصالت العموم درست نیست، این دلیل از بین میره. ما میگیم حجیت و اعتبار اصالت العموم از باب ظن نوعی است. یا مثلا مرحوم میرزا قومی قائل به تفصیل شده بین مشافهین و غیر مشافهین، میگه ماها که مخاطب به عمومات نیستیم، ماها باید فحص از مخصص بکنیم و علم به تکلیف اون مشافهین پیدا بکنیم که مشافهین به چی تکلیف مکلف بودن و به دلیل اشتراک ما هممون در تکلیف شریکیم، به دلیل اشتراک حکمی که در عام وارد شده در خصوص ما معتبر باشه. ما که میگیم ما بین مشافهین و غیر مشافهین فرق نیست، این استدلال میرزای قومی هم چی میشه؟ از بین میره. بعضی از ادله که اقامه شده تمشید به عام قبل از تحت از مخصص تمشید به عام جایز نیست، یکی از دلیل ها اینه. میگم ما علم اجمالی داریم، این عموماتی که در کتاب و سنت این عمومات به ما رسیده، مثلا احل الله البیت فرض کنید یه عام نیست که به ما رسیده، عمومات دیگر که در کتاب و سنت وجود داره، علم اجمالی داریم به اینکه این عمومات چی کار شده تخصیص خورده. با وجود علم اجمالی که نمیتونیم به عمومی نام تمسک بکنیم، به عموم عام دیگر هم تمسک بکنیم، به طوری که ملاحظه فرموده در اطراف علم اجمالی تمسک اصول عملیه درست نیست. اگه 10 تا اینائه 20 تا اینائه یکی یقین داشته باشه که یکی از اینها نجسه، یکی از اینها حرامه، با علم به حرمت نمیتوند اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری بکند، بگد اصلی نست که این پاکه، اصلی نست که این پاکه، اصلی نست که این پاکه، اصلی نست که این حلاله، اصلی نست که این حلاله، با وجود علم اجمالی تمسک به اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست. اینا میگم با وجود علم اجمالی به تخصیص تمسک به اصل لفظی هم درست نیست. شما بگید اصالت العموم در این امزاری بکنید، اصالت العموم در اون امزاری بکنید، اصالت العموم در عام دیگر، با وجود علم اجمالی به تخصیص عمومات تمسک به اصالت العموم درست نیست، به طوری که در اطراف علم اجمالی تمسک به اصل عملی درست نیست. اما ما که محل نزاع را تحریر کردیم، گفتیم اصالت العموم وقتی معتبر است که این عام از اطراف علم اجمالی به تخصیص نباشه، دیگه این دلیل مورد پیدا نمی کنه. بعد از تحریر محل نزاع و با این کیفیت بیان محل نزاع و تحریر محل نزاع، اکثر ادله که مانعین از تمسک به عموم عام این عد قبل از خست این ادله را اقامه کرده اند، اکثر این ادله چی میشه؟ از بین میره. حالا ما خودمون وارد بحث بشیم ببینیم آیا اصالت العموم مطلقا متبعه قبل از خست و بعد از خست، یا بعد از خست و یست متبعه. اما اون مقدمات مفروغ اون انها فراموش نشه، فارغ از این که اصالت العموم فی الجمله چیه؟ معتبر به دلیل خاص و به بنای عقلا، از باب ضمن نوعی معتبر، نه از باب ضمن شخصی، در رابطه با مشافهین و غیر مشافهین و علم اجمالی به تخصیص یا علم به تفصیل به تخصیص هم نداشته باشیم. ببینیم آیا اصالت العموم مطلقا متبع یا نه. مرحوم آیاخون اول تفصیل قائل میشه بین عمومات، میگه اون عموماتی که در معرض تخصیصن، یعنی بیشتر این عمومات تخصیص خوردن ولذا به هر عامی که میرسیم احتمال تخصیص در اون زیاده، معرضیت برای تخصیص دارن، در این نوع از عمومات که معرضیت برای تخصیص دارن قبل از فحص از مخصص تمثل به اصالت العموم و عمل به اصالت العموم جایز نیست، مثل عمومات قرآن و مثل عمومات سنت نبویت. به محض دیدن یک عام کتابی، به محض دیدن یک عام سنتی، ما نمیتونیم به عموم او تمثل بکنیم. چرا؟ در آن که میدونیم همه عمومات قرآن چی شده؟ تخصیص خورده. عموماتی که در لسان مبارک نبی صلوات الله و سلام علیه این عمومات وارد شده، ما میدونیم به خصوصات ائمه به خصوصاتی که بعد از نبی معظم این خصوصات وارد شده، اکثر این عمومات صادره در لسان نبی معظم تخصیص خوردن. پس هر عامی که ببینید اون معرضیت برای تخصیص داره. معرضیت برای تخصیص داشته باشه تمثل به اصالت العموم جایز نیست. چرا؟ دیروز و قبلا هم عرض شد، امروز هم عرض کردم، مدرک اصالت العموم بنای عقلاست. تجربه ما یقین داریم به این که عقلا در این عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارن، عقلا بناشون بر این نیست که در اون عمومات به محض دیدن عام عمل به عموم بکنن. مگه اصالت العموم از باب بنای عقلا معتبر نیست؟ ما میبینیم یقین داریم به این که عقلا در رابطه با عامی که در معرض تخصیص عمل به اصالت العموم نمی کنند. اگر یقینم نداشته باشیم، اقلش این است که ما شک میکنیم آیا عقلا در عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارند، آیا عقلا به اصالت العموم عمل میکنن یا نه. شکم بکنید، همین شک در حجیت کافیست در چی؟ در عدم حجیت. با شک در حجیت در جلد سال کفایه مرحوم آخون فرموده است، در با شک در حجیت هر چیزی قصد پیدا میکنیم به چی؟ به عدم حجیت. و شک در حجیت موضوع میشه برای حکم عقل، عقل قطعا حکم میکند به عدم حجیت. رو اولا ما میگیم یقین داریم اقلا بنابر اصالت العموم در عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارن، اقلا بنابر اصالت العموم ندارن. اگه یقینی هم نباشه، شکی در بنای اقلا خاطیست در این که ما بگیم تمثل به عموم عام قبل از فهر در عموماتی که معرفیت برای تخصیص دارن، مثل عمومات کتاب و عمومات سنت، تمثل به عموم درست نیست. اما اون عموماتی که معرفیت برای تخصیص ندارن، مثل عموماتی که در لسان افراد عادی، عموماتی که در لسان موالی عادی این عمومات صادر شده، معرفیت برای تخصیص ندارن، در این نوع عمومات تمشی به اصالت العموم قبل از تخصیص از مخصصیه ها جاریه. چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما میبینیم اگر از یک مولایی به عبد او خطاب اکرم العلماء برسه، این عبد نمیره سراغ این که آیا ببینم مولا تخصیص زده یا تخصیص نزده. به محض شنیدن عامی از لسان موالی عرفی، اقلا بنابر چی میذارن؟ اقلا بنابر عموم میذارن، اصالت العموم جاری میکنن در کلمات اشخاص متعارف و در لسان اشخاص متعارف به محض شنیدن یک عام بنابر عموم می‌دارن، نمیرن از مخصصش تحصیل بکنه. پس این یک تفصیلی بود از مرحوم آیاخون. یک بحث دیگرم راجع به فحص در همه کتب اصولیه این بحث مطرح شده. حالا که تخص از مخصص لازمه در عموماتی که معرضیت برای تخصیص داره، تخص از مخصص لازمه، چی مقدار تخص لازمه؟ باید انسان اونقدر تخص بکنه تا قطع به عدم تخصیص پیدا بکنه، یا مقدار لازم از تخص اون مقداریستی زن به عدم تخصیص پیدا بکنه؟ چیه مقدار لازم؟ چقدره؟ چقدر لازمه که انسان از مخصص تخص بکنه؟ مرحوم آخون میفرماید از این بیانات ما مقدار لازم تخصیم براتون معلوم میشه. آمی که معرضیت برای تخصیص داره قبل از فحص عمل به عموم جایز نیست، چقدر فحص لازمه؟ انسان قصد به آدم تخصیص پیدا بکنه یا ظن قوی به آدم تخصیص پیدا بکنه یا ظن مطمئن، اون مقدار فحص بکن که این آن از معرضیت تخصیص بیفته. حالا که لفظ لزوم فحص و دلیل عدم جواب تمثل به عموم آن قبل از فحص، وقتی که دلیلش معرضیت برای تخصیصه، این مقدار انسان باید اون مقدار باید فحص بکند از وجود مخصیص که از معرضیت تخصیص بیفته، به طوری که مقدار لازم از فحص طبق ادله دیگر که اقامه شده فحص از مخصص لازمه، طبق هر دلیلی مقدار فحص مختلف میشه. مثلا اونا که میگن فحص از مخصص لازمه برای اینکه ظن به مراد حاصل نمیشه، طبق این دلیل چه مقدار باید فحص پیدا بکنند و چه مقدار باید فحص بکنند؟ اون مقداری که ظن به مراد حاصل بشه. که بگون دلیلی که میگه علم اجمالی به تخصیص داریم، به خاطر علم اجمالی باید ما از مخصص فحص بکنیم، طبق این استدلال چه مقدار فحص از مخصص لازم میشه؟ اون مقداری که اون علم اجمالی به وجود تخصیص منحل بشه به علم تفصیلی، مخصصا را پیدا بکنیم. پس طبق هر دلیلی که اقامه شده بر وجوب فحص، مقدار فحصم به نسبت به اون دلیل با مقدار فحص دلیلی دیگر متفاوت میشه. دلیل ما بر وجوب فحصم معرفیت برای تخصیص بود، لذا مقدار لازم از فحصم اون مقدار است که از معرفیت تخصیص بشه ساقط بشه. خب همه این صحبت ها رابطه به وجوب فحص عدم وجوب فحص در رابطه با مخصص منفصل بود. آیا اکرم العلماء مخصص منفصل داره یا نداره؟ اما رابطه به مخصص متصل، شاید اکرم العلماء یه علل فساقی تصویده به خودش داشته به ما نرسیده. این مخصص متصل از قلم ساقط شده، از بیان ساقط شده، به ما نرسیده. احتمال مخصص متصل این سبب لزوم فحص نمیشه، اقلا بنا ندارم در احتمال مخصص متصل فحص بکنم، بلکه اصالت عدم تخصیص در اینجا عینا نظیر اصالت حقیقه است، در صورتی که انسان احتمال مجاز، احتمال قرینه مجاز بده. به طور که در یک لفظ انسان احتمال اراده مجاز بده فحص از قرینه نمی کنه، اصل عدم قرینه مجاز جاری می کنه، اصالت العموم جاری می کنه، در احتمال مخصص متصلا اصالت العموم مثل اصالت الحقیقه بدون فحص جاریه. مطلبی که باقی مونده مربوط به اینه، یکی فحص از مخصص لازمه و قبل از فحص از مخصص تمثل به اصالت العموم جایز نیست، یکی هم در اجرای اصول عملیه کسی که اصالت البراءت جاری میکنه، استصحاب جاری میکنه یا اصل عملی دیگر جاری میکنه، در اجرای عملیه هم فحص از اماره و فحص از دلیل لازمه. اول باید دلیل حرمت شرب توتون یا اباحه شرب توتون را فحص بکنه، ندای راضی به شرب توتونی داره، اگه دلیل پیدا کرده دلیل عمل بکنه، اگه دلیل نکرده چی؟ پس هم در تمسک به اصل لفظی فحص وجود مخصوص لازمه و هم در تمسک به اصل عملی فحص از وجود دلیل لازمه. ما بین این دو فحص وجود داره، ترکشون در چیه؟ عملی حفظ از مخصص، ببخشید، در اصل لفظی حفظ از مخصص، در اصل عملی حفظ از وجود امر و حفظ از وجود دلیل بعد از سخت و یاس میتوند اصل عملی جاره. در معنی که از وجود مخصص حفظ میکنه، حفظ از مزاحم حجته، یعنی به محض دیدن اکرم العلماء، این العلماء ظهور در عموم داره، ببینه ما یا از حجیت العلماء در عموم مزاحم وجود داره، یعنی قبلا خود مخصص مزاحم ظهور یا مزاحم حجیت، مزاحم حجیته. اکرم العلماء ظاهر در عمومه، حجت در عمومه، ببینیم آیا مخصص داریم که مخصص مانع از حجیت اکرم العلماء بشه یا مخصص نداریم. پس تحصیل از مخصص در باب تمثل به اصالت العموم، تحصیل از مخصص تحصیل از مزاحم حجیت، تحصیل از مانع از حجیته. اما به خلاف اصول عملیه، در اونجا که تحت از دلیل میکنید، اونجا چی؟ اونجا قبل از تحت اصل عملی اصلا حجت نیست، مقتدی برای حجیت اصل عملی قبل از تحت از دلیل ندارید. چرا؟ برای اینکه مدرک اصل عملی یا عقل مثل اصالت البراءه، اصالت البراءه مدرک حجیتش یا عقل، عقل میگه چی؟ میگه عقاب بلا بیان قبیحه. این عقاب بلا بیان قبیحه دلیل عقلیست بر اصالت البراءه. یه دلیلم دلیل نقلی داریم، رفیع ما لا یعلمون و ما حجب الله علمه و عنیل باب فهو موضونن، همه سایر ادله نقلیه برای قبل از حفظ از وجود دلیل مشتهد به مجرد اینکه شک کرد آیا شربتتون حلال یا حرام، بدون اینکه به یک کتاب خبری به قرآن مراجعه بکنه، چشم بسته عقلش میکرد که نه، در رابطه با شروع بتونی اقابی بلا بیان قبلی، اقابی بلا بیان قبل از سر جاری میشه؟ نه. چرا جاری نمیشه؟ از میره شاید مولد بیان کرده، تو نگاه نمی کنی، یه کتابی بیار، یه قرآنی بیار، یه خبری بیار، یه خود بگر. حضرت میدید عقل حکم به خوبه اقابی بلا بیان قبل از فحص نمی کنه. قبل از فحص این نظیری بسنا فرض کنید اگه کسی در این مقلده، در یه حکمی راجده فتوای مجتهدش در یه حکمی شک بکنه، رساله هم تو تاخته موجوده، میتوند قبل از دیدن رساله عقلش بگه نه، تو که احتمال حرمت میدی اقاب بلا بیان قبیه، عقلش حکم به اقاب بلا بیان قبیه حکم میکنه؟ نه. میگه پاشو رساله را ببین، تجربه بدید. پس حکم عقل به قبه اقابی بلا بیان وقتیست که فحص بکنه، توجه میدید، و دلیل پیدا نکنه، فتوا پیدا نکنه. حالا نوبمی حالا در صحبت در دلیل عقلی، اما دلیل نقلی که رفیع ما لا یعلمون و امثال این هاست، رفیع ما لا یعلمون که دلیل نقلی بر اصالت البرائه عملیست، بلی این مطلقه. رفیع ما لا یعلمون میگه هر چیزی که ندونستی او برداشته شده، چه قبل از فرض چه بعد از فرض، عموم ادله نقلیه شامل قبل از فرض هم میشه، من قبول داریم. ولی این ادله نقلیه هم به اجماع به قسمه، به قسمه یعنی هم اجماع عملی و هم اجماع قولی داره، به اینکه ادله نقلی هم رفیع ما لا یعلمون و ما حجب الله علمه و عن العباد فهو موضون عنهم و امثال اینها به عملی و اجماع قولی مقید به چیه؟ مقید به تحته، یعنی رفیع ما لا یعلمون بعد الفرض به اجماع قید زدیم. ترجمه بده هم اجماع عملی و هم اجماع قولی، هم علما فتوا دادن که قبل از فحص تمسید به ادله نقلیه رفیع مالای علمون امثال اینها درست نیست، هم فتوا دادن هم عملا هم قبل از فز علما تمسید به عموم رفیع مالای علمون نمی کردن، تمسید به اطلاق مالای علم نمی کردن. پس ادله نقلیه از نظری جمله بندی اگه اطلاق هم داشته باشه، اطلاقش به اجماع عملی و به اجماع قولی اطلاقش چی شده؟ قید خورده. مقید به چی شده؟ مقید به ما بعد فحصه روفی ما لا یعلمون بعد الفحص عن الهلیت والحرمه ما حجب الله علمها للباد فهدن موضون عنون بعد الفحص. در همه این ادله قید بعد الفحص کنه به اجماع قید شده، لحاظ شده. پس هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ آیا عمل به عموم قبل از فحص از مخصص جایزه؟ کی خلاف بود؟ در جواب تمسید به عموم عام قبل از فحص، فحص از مخصص اختلاف وجود داره. ورد به ما نفی الخلاف عن عدم جواب بعد یا ادعای نفی خلاف کردن از عدم جواب عمل به عام قبل از فحص، بله دوی الاجماع علیه، بلکه ادعای اجماع بر عدم جواز شده. من الذي ينبغي ان يكون محل الكلام، اینش که محل کلام ما بین علما میشه، این است که فی المقام انه هل يكون اصالت العموم متبعه مطلقا، اصالت العموم مطلقا متبعه او بعد الفصل المخصص ولی اصلا وقربه، یا بعد از حصل المخصص و معیوش شدن از پیدا کردن مخصص. بعد الفراغ میگه اعتبارها بالخصوص این جمله، بعد از آن که فارغیم اصالت العموم که این جمله بالخصوص معتبره، به دلیل خاص معتبره. این قیدی که این جمله برای چیه؟ که این جمله اصالت العموم معتبره، در مقابل این تفاصیل است که میاد آیا این اصالت العموم قبل از فرد یا بعد از فرد، در آن مشافهیم یا اعم از مشافهین و غیر مشافهین. تجربه بودید ولی خودیت اصالت العموم فیل جمله مسلم. مثلا در اصالت العموم اخباری ها به چه قائلن؟ اخباری ها در اصول لحظیه اصالت العموم اصالت الحقیقه قائل به تفصیل بین کتاب و بین سنت، میگن تمسید به عموم عام قرآن درست نیست، اصالت الحقیقه قرآن حجت نیست، اما اصالت عموم و اصالت الحقیقه و اصل عدم قرینه و اصل عدم تخصیص در کجا حجته؟ در اخبار. پس اونا قائل به تفصیل بین کتاب و بین سنت، میرزای قومی قائل به تفصیل بین مشافهین و بین غیر مشافهین، ایده قائل به تفصیل بین حصول زن به مراد و بین حصول عدم زن به مراد، مراد زن زن شخصی. پس این جمله حجیت اصول لفظیه را، اصالت العموم را این جمله همه قبول کردن. این جمله من باب زن نوعی، حجیتش هم از باب زن نوعیست نه زن شخصی، لیل مشافه و غیره، هم برای مشافه حجته هم برای غیر مشافه. ما لم یعلم تخصیصه و تفصیلا، ما دانی که تخصیص این عام را تفصیلا نمیدونه، یعنی علم تفصیلی به تخصیص نداره. ولم یکن من اطراف ما علم تخصیص مالا، از اطراف معلوم بلیز مالا نیست، از اطراف معلوم بلیز مالا یعنی ده تا عامه ما یقین داریم اینکه یکی از اینا دو تا از اینا تخصیص کرده. خب در این صورت نمیتونیم به اصالت العموم در این الفاظ عموم تمسک بکنیم. و علیهی، یعنی بنابر این تحریر محل نزاع، فلا مجال لغیر واحد من مستدل به علا عدم جواب العمل به، مجال نیست برای غیر واحد از دلیل هایی که آوردن عمل به عام جایز نیست قبل از تحصیح هست، اکثر این عدل از بین میره. اونا که میگن قبل از فرض زن به مراد حاصل نیست، انسان باید فرض بکنه تا زن به مراد حاصل بشه، ما میگیم مگه اصالتون مدباب زن شخصی معتبره تا فرض نکرده بگی زن به مراد نیست، اصالتون عموم از باب زن نوعی معتبره. پس تحقیق عدم جواب تمسک قبل از فرض، تحقیق مطلب نه که تمسک به عمومی هم قبل از فصل درست نیست، فیما اذا کان فی معرض تخصیص، در اون که آن در معرض تخصیص باشه، کما هو الحال فی عمومات کتاب و سنت، حال همینطوره در عمومات کتاب و سنت، حال همینطوره یعنی عمل به عمومات قبل از فصل درست نیست، چون عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص هست، و ذالک لعجل انه لولا القطع بی استقرار سیرت العقلاء على عدم العمل به قبله، اگه قطعا نداشته باشیم که اقلا سیرشون در این است که عمل به عمومی هم قبل از فصل درست نیست، منطقه در عموماتی که در معرض تخصیصه، اگه قطع استقرار سیر اقلا هم نداشته باشیم فلا اقل من الشرط، اقلش این است که شک داره ما اقلا عمل به عمومی هم میکنن یا نه، مجرد شک در بنای اقلا سبب قطع عدم خودیتی اصالت عموم میشه، و ذلك لعجل انه لولا القطع باستقرار سیرت العقلاء على عدم العمل به فلا اقل من و کیفه، کیفه چطور ما شک نداریم ما عقلاء به اصالت العموم قبل از فصل عمل میکنن یا نه، لقد دعی الاجماع على عدم جوابه قبلا من نفی الخلافه، ادعا اجماع شده است که تمسی به عموم قبل از فصل جایز نیست، قبلا از اینکه نفی خلاف بشه، مهنه کافی که عدم جواب، این یعنی شک در بنای قلا کافیست در چی؟ کافیست در عدم جواب تمسک به عموم عام کماله، و اما اذا لم یکن العام کذالک، اگه عام در معرض تخصیص نیست، کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعت فی السنت اهل المحاورات، عموماتی که در السنه اهل محاورات واقعه در غالبونها چون معرویت برای تخصیص ندارن تمسک به عموم هم جایزه، فلا شبهت فی ان سیره علی العمل به، شبه هم نیست که سیره علما و سیره اقلا در این جایی که عمل به عمومی هم میکنن بلا پخص نمیخواستید، نقد ظهر لک بذالک، از این بیانات ما دار شد این مقدار الفحص لازم، آن اندازه که پس لادنه ما بهی یخرج عن المعرضیت، نه اون اندازه است که از معرضیت تخصیص خارج بشه، کما ان مقدار لادن من هم مقدار لادن از این پس به حسب سایر الوجوه التي استدل بها، به حسب به مقتدای بقیه وجوهی که استدلال شده من العلم الاجمالی او حصول الظن بما هو التکلیف او غیر ذلک، اون وجود دیگر علم اجمالی به تخصیص است و یا حصول دن به مراده و غیرین ها بنا به حسب سایر وجوه رعایت ها تجرم رعایت اون وجوه تیختل مقدار به حسب ها، مقدار فرق به حسب این عدلت میشه مختلف میشه فرق میکنه، مثلا که میگن قبل از فرق زن به مراد نیست باید فصل بکنه، طبق این دلیل فصل مقدار لازمه که زن به مراد حاصل بشه، اونا که میگن فصل لازمه به خاطر علمی اجمالی به تخصیص، بنا به استدلالی باید اونقدر فصل بکنه که این علمی اجمالی متبدل به علم تفصیلی بشه، بله ثم ان الظاهر عدم لزوم الفصل عن المخص المتصل، فصل از مخص متصل لازم نیست، اون که ما گفتیم فصل از مخص منفصله، به احتمال انه کان ولم یفین، به احتمال این که شاید مخص متصل بود بریده شده به ما نرسیده، فصل از مخص متصل لازم نیست، بله حاله حال احتمال قرینه المجاز، حالی احتمال مخصص متصل عیناً حال احتمال قرینه مجاز، به طور که کسی احتمال قرینه مجاز بده فصل از قرینه مجاز لازم نیست، به مجرد احتمال اصالت حق جاری میشه، هکذا در اینجا نقد اتفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا، کلمات علما متفق بودند است که اعتناء به احتمال قرینه مجاز مطلقا نیست قبل از فصل و بعد از فرد ولو قیل الفحص انها ولو قبل الفحص انها کمال اخوا، ولو قبل الفحص از قرینه مجاز اصالت الحقیقه و اصل دم قرینه بدون اشکال جاریه، ایقادم لا یذهب الیک، الفرق بین الفحص ها هنا فرق ما بین فحص از مخصیص در اصالت العموم و بین هم فی اصول العملیه، بین پس در اصول عملیه، در اصول عملیه پس از دلیله، در این زمان پس از مخصصه. هر کسی نکه حیث و اینه هاهنا در مسئله اصالت العموم پس از مخصص، اما یزاهم الحجیه از موانع و مزاحم حجیت وجود مخصص مزاحم حجیت به خلاف اینا، به خلاف پس در اصول عملیت شد، فانه بدونه لا حجت، بدون پس اصل عملی اصل حجت نیست، ولی در معنی اصالت العموم بدون پس حجت، اگه مخصص پیدا بکنیم این مزاحم حجت مانع حجیت بود. ضرورت ان العقل بدونه بر اصل عملی، عقل بدون فحص یستقل بی استحقاق المعاقبه للمخالفه، عقل میگه که تو به مخالفت حکم شرعی مستحق معاقبه هستی، فلا یکون العقاب بدونه بلا بیان، بدونه بدون فحص، یعنی عقاب بدون فحص بلا بیان نیست، و المعاقبه علیها من غیر برهان، معاقبه بدون برهان نیست، و نقل و این دل علی البراءت و الاستصحاب فی مورد هما مطلقا، نقل رفع ما لا یعلمون یا دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک، دلیل براءت استصحاب دلالت میکنه به اصالت براءت استصحاب در مورد مطلقا، یعنی چه قبل از فحص از دلیل که بعد از فحص از دلیل، الا ان الاجماع بقسمیه علی تقییده به هر دو قسم، اجماع، اجماع قولی و اجماع عملی داریم که اطلاقات اخبار مقید به فحصه.